نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
با اعلام ساعت 17 از پخش شاکی رودگیگ اقتصاد دعوت میکنم تا شنوندگی آن روی سکه باشید.
آن روی سکه.
با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه. مرور تحولات هفته‌های اخیر در منطقه از افزایش تنش‌ها میان لبنان و رژیم صهیونیستی خبر می‌دهد. تنش‌هایی که واکنش قاطع حزب الله لبنان و افزایش نگرانی صهیونیست‌ها را در پی داشته است. در این قسمت از آن روی سکه به تحلیل و بررسی بازتاب تحولات جاری در مناقشه لبنان و اسرائیل خواهیم پرداخت. لطفاً در چند دقیقه پیش رو شنونده این برنامه باشید. در شرایطی که مناقشه لبنان و اسرائیل بر سر منابع مشترک گازی و هشدارها علیه تعرض صهیونیستا نسبت به این منابع در جریان است، اقدام پهبادی حزب الله لبنان در عکسبرداری هوایی و جمع‌آوری داده‌های هوایی از سایت گازی کاریش در اسرائیل، صهیونیستا را بار دیگر در برابر قدرت پهبادی حزب الله غافلگیر کرده است. اقدامی که از سوی کارشناسان در چارچوب تغییر موازنه قدرت به نفع جبهه مقاومت ارزیابی شده است. در همین باره بشنویم خبر رادیو فردا را.
در روزهای اخیر حزب الله لبنان سپهپاد به سوی سکوی گاز اسرائیل در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان در دریای مدیترانه به پرواز درآورد.
با افزایش توان موشکی و پهپادی حزب الله، اقدامات یک جانبه رژیم صهیونیستی در تعرض نظامی و اقتصادی به منافع لبنان دستخوش تغییرات زیادی شده است. تغییراتی که موقعیت برتر صهیونیست‌ها را بیش از پیش در انجام اقدامات غیرقانونی علیه منافع و منابع کشور لبنان زیر سوال برده. رادیو فردا درباره تهدید اقدام متقابل حزب الله لبنان در برابر منفعت طلبی صهیونیست‌ها در دستبرد منابع مشترک گازی با لبنان این چنین گزارش می‌دهد.
ماه گذشته به درخواست دولت لبنان، میانجیگری آمریکا برای حل و فصل اختلاف مرزی میان لبنان و اسرائیل آغاز شد. حزب الله همان هنگام تهدید کرده بود که اگر اسرائیل پیش از حل و فصل اختلاف اقدام به استخراج گاز از حوزه گازی کاریش کند، متوسل به زور خواهد شد.
استخراج النفط او الغاز من حقل کاریش یجب ان يتوقف ايها العدو.
تغییر موازنه قدرت در مناقشات مرزی اسرائیل و لبنان اکنون به جایی رسیده که هر گونه تحرک و تجاوزی از سوی صهیونیستا علیه منافع لبنان با واکنش قاطع حزب الله مواجه شده و هر بار صهیونیستا با مشاهده واکنش حزب الله یا مواجهه با هشدارهای آن، عقب نشینی را به جای درگیری با حزب الله ترجیح دادند. در همین باره بشنویم سوال و جواب مجری و خبرنگار شبکه بی بی سی رو.
همکارم نفیس کوهنورد اینجا در استودیو با ماست و اخبار مربوط به منطقه رو دنبال کرده. نفیس، خیلی حرفشون تند شده، اسرائیل و حزب الله، چقدر ممکنه که واقعا این به درگیری منجر بشه؟
درسته باران، اگه به جمله بندی های آقای نصرالله هم دقت بکنیم، این بار خیلی واضح حتی آدرس داده که در کجاها سربازای اسرائیلی باید حواسشون باشه و حتی از واژه این که با دو پا و نصفی دم دیوار منتظر باشید و ببینید که ما چیکار خواهیم کرد در مرز استفاده کرده. و به نظر میاد که اسرائیل هم خیلی این رو جدی گرفته و الان اعلام آماده باش کردن برای سربازهایی که در این منطقه هستن، به خاطر اینکه اگر حتی اگر جنگ خیلی جدی اتفاق نیفته، به نظر میرسه که حزب الله در پی این هست که یک پاسخی حتی ولو شده محدود بده، به خاطر اینکه این بار دیگه مسئله سوریه نیست، مسئله الان لبنانه. و اگر حزب الله تا الان حمایت کل دولت لبنان رو نداشت در سوریه یا از حمایت کافی ارتش لبنان برخوردار نبود، اینجا وقتی پای خود لبنان به میون میاد میبینیم که هم نخست وزیر لبنان هم رئیس جمهوری لبنان واکنش نشون دادن، ارتش لبنان واکنش نشون دادن نسبت به این پرواز پهپادهای اسرائیلی بر فراز لبنان و حتی آقای اون رو اقدام به شروع جنگ خونده.
با افزایش توانمندی و کارآمدی یگانهای موشکی و پهپادی حزب الله لبنان در دفاع از منافع و تمامیت ارضی لبنان در برابر تجاوز نظامی ارتش اسرائیل، اکنون صهیونیست‌ها برخلاف رویکرد تهاجمی گذشته در برابر لبنان در موضع انفعالی تدافعی و آماده باش برای مواجهه با اقدام نظامی فعال حزب الله قرار گرفتند، موضوعی که محافل رسانه‌ای و کارشناسی همسو با صهیونیست‌ها را به واکاوی و گمانه‌زنی‌های مختلف در خصوص افزایش توان نظامی مقاومت لبنان سوق داده است. گزارش شبکه ایران اینترنشنال در این زمینه صرف نظر از تایید یا رد آن، ناظر بر افزایش هیمنه نظامی حزب الله در برآوردهای نظامی محافل همسو با رژیم صهیونیستی است. بشنوید.
بذارید توان نظامی حزب الله رو با پهپادهاش شروع کنیم. پهپادهای حسن نصرالله تهدید جدی برای اسرائیلن. مؤسسه تحقیقاتی آلمان اعلام کرده حزب الله نزدیک به 2000 پهپاد داره. ایوب، مرصاد 1 و 2، ابابیل و مرب از جمله این پهپادها هستن که بیشترشون کپی مدل ایرانیان. این مؤسسه اعتقاد داره احتمالاً حزب الله پهپادها رو یا کپی پهپادهای پیشرفته‌ترین مثل مهاجر، کرار و شاهد ایرانی رو هم داره. یکی از اهداف طرح دفاع هوایی خاورمیانه همین پهپادهای ارسالی ایران به حزب الله. بریم سراغ راکت های حزب الله. همونطور که میبینید حزب الله انواع راکت رو در اختیار داره. مدل اول راکت های 107 میلیمتری ان که در چین ساخته و به ایران و سوریه فروخته شدن. راکت های فجر 1 و 2 در واقع از روی این راکت ها در ایران ساخته شدن و به حزب الله فرستاده شدن. 8 تا 10 کیلومتر برد دارن و تا 8 کیلوگرم مواد منفجره هم میکنن. همینطور که پایین تر بیایم برد و وزن ماده منفجره که این راکت ها هم میکنن بیشتر میشه. برای مثال فجر 5 که اونم ایرانیه 75 کیلومتر برد داره و میتونه 90 کیلوگرم مواد منفجره هم کنه. اسناد موثقی از این که حزب الله اسکاد روسی این راکت آخری رو در اختیار داره یا نه در دست نیست.
پرواز اطلاعاتی پهپادهای حزب الله در منطقه گازی کاریش و همچنین پرواز اخیر آنها بر فراز شناورهای اسرائیل توان بازدارندگی مورد ادعای صهیونیست‌ها را به طور جدی زیر سوال برده و شکنندگی نظامی آنها را در برابر فناوری‌های نظامی حزب الله هرچه بیشتر آشکار کرده است. توانمندی‌هایی که میدان مانور آنها را فراتر از مرزهای مشترک بلکه تا دورترین نقاط فلسطین اشغالی گسترده ساخته. در همین باره بشنویم گزارش شبکه ایران اینترنشنال را.
حسن نصرالله دیروز یک مصاحبه کرده، در واقع یک مصاحبه کرده با تلویزیون از المیادین که دیشب پخش شده. در بخشی از این مصاحبه به موضوع همین فرستادن چند پهپاد به سوی میدان گازی کاریش در اسرائیل اشاره میکنه، میگه که نه فقط تمام میدانهای گازی اسرائیل بلکه سرتاسر اسرائیل در تیررس موشکهای حزب الله هست.
آن روی سکه، کاری از گروه سیاسی رادیو اختصام. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
در شرایطی که مقامات صهیونیستی در شوک نفوذ پهپادی حزب الله در تأسیسات راهبردی این رژیم قرار داشتند، در ابتدا با ادعای هدف قرار دادن این پهپادها کوشیدند از اهمیت عملیات پهپادی مقاومت بکاهند، اما موفقیت این اقدام به حدی بود که انکار و تکذیب آن در بلند مدت برای صهیونیست‌ها ناممکن بود و سرانجام ناگزیر به اعتراف و اذعان به بازگشت موفق پهپاد حزب الله به لبنان پس از انجام عملیات شدند. در همین باره گزارشگر شبکه ایران اینترنشنال این چنین گزارش می‌دهد.
پیش از این بگم که ارتش اسرائیل اعلام کرده که این پهپاد را دیروز نابود نکرده و این پهپاد موفق شده که از آسمان اسرائیل به لبنان بازگرده. آنچه که دیروز در اسرائیل گذشت یک یادآوری بود بر اینکه هنوز نزاع بین اسرائیل و حزب الله لبنان ادامه داره، حساسیت ها بسیار بالا هستش و هر گونه جرقه ای میتونه یک انفجاری در این منطقه به وجود بیاره. در هر حال همانطوری که گفتم دیروز به یک پهباد سازمان حزب الله وارد اسرائیل شد، گنبد آهنین واکنش نشون داد و به دلیل اینکه این پهباد بسیار کوچک بوده و آرام پرواز می‌کرده و در سطح پایین بوده، گنبد آهنین موفق به هدفگیری او نشده و پس از دقایقی که در اسرائیل بوده به لبنان بازگشت.
خب در اینجا این قسمت از برنامه آن روی سکه هم به پایان رسید. در این برنامه به بررسی بازتاب‌های نفوذ پهپادی حزب الله بر فراز تأسیسات راهبردی اسرائیل پرداختیم. تا برنامه بعدی آن روی سکه که با بررسی موضوع سیاسی دیگری در خدمت شما خواهیم بود، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سیاسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
کم هزینه زود بازده.
شنوندگان خوب کم هزینه زود بازده سلام، من سعید زاره محمدی ام و امروز اومدم که در یک کافه خیلی قشنگ در وسط شهر با علی آقا صحبت کنم. علی آقا تور لیدره، میخوایم که راهنمایی گردشگری یا همان تور لیدری رو با همدیگه بررسی کنیم، مزایا، معایب و محسنات این شغل رو، سختی‌هاش رو میخوایم با علی آقا با همدیگه صحبت کنیم. سلام علیکم بکنیم.
سلام سعید جان، مخلصیم، قربونه، در خدمت هستیم.
ارادت دارم. خب علی جان، چطور شغلی اصلا و چه نوع آدم‌هایی بهتره که به سمت این شغل بیان؟
ببین، من اگر بخوام اسم این به قول من رو برچسب بذارم روی تور لیدری، به نظر من شغل نیست، واقعا تور لیدری عشقه، به دلیل اینکه قصه سفر و طبیعت گردی یک عشق و علاقه نیاز داره و اون خیلی مهمه تا اینکه بخوای به چشم شغل بهش نگاه کنی در مرحله اول. به نظر
یعنی اینطور بگیم که اصلا این شرط لازمش اینه که عشق رو داشته باشی، ولی نمیتونی.
آره قطعا همینطوره، چون به هر حال تو باید یک عرقی به طبیعت داشته باشی، به مکانهایی داشته باشی که درگیر با طبیعت و دغدغه به نظر من باید طبیعت رو داشته باشی در مرحله اول. پس برای همین من نگاهم خیلی به بحث تور لیدری و سفر و طبیعت گردی به چشم شغل نیستش، بیشتر به یک عشقیه. من خودم از این که آدمهایی که همراه من میشن تو طبیعت و تو سفر بیشتر لذت میبرن از اون لوکیشن یا از اون مکان و حالشون خیلی خوب میشه، اون برای من خیلی مهمتره تا اینکه بخوام بیشتر به چشم درآمدزایی یا مثلا به قول معروف اقتصادی بهش نگاه کنم.
ما می‌خوایم به چشم اقتصادی تو این برنامه بهش نگاه کنیم و می‌خوایم راجع به اقتصادی صحبت کنیم. البته که این شرط لازم رو هم بررسی خواهیم کرد که چه شرایطی لازمه برای اینکه این شرط لازم برقرار بشه. شما می‌دونم که مثلا از جنس همین کافه‌ای که با من قرار گذاشتید، می‌دونم که کافه‌های مثلا حیاط‌دار دوست دارید و کلا گلوگیاه دوست دارید و فضاهای آزاد دوست دارید و دیگه چی؟ دیگه مثلا یک نفری که بخواد یک راهنمای گردشگری موفق باشه دیگه باید چی دوست داشته باشه؟
من برای شروع این ماجرا توصیه میکنم که عزیزانی که میخوان وارد این رشته بشن حتما به صورت تخصصی دوره‌های تور لیدری رو حتما برن ببینن.
کجا؟ با چه قیمتی؟ چه زمانی باید بذارن؟
ببینید خیلی از مؤسسات هستن، اما مؤسسات معتبری هستش که حالا دوستان اگر یه جستجویی بکنن و ببینن پیدا میکنن مؤسسات رو. کلاس‌های تئوری دارن، کلاس‌های عملی دارن. کلاس‌های عملیشون شامل برنامه‌های سفری میشه که مسائلی که توی کلاس‌های تئوری آموزش دیدن رو در اون دوره‌های عملی بهشون آموزش میدن. در مورد هزینه‌ها شما پرسیدین، ببینید حدوداً مثلا معتبرترین آموزشگاهی که ما داریم در حوزه تور لیدری کل بسته آموزشی تئوری و عملیشون مثلا حدود مثلا نهایتاً 15 تومان تورا هزینه این دوره ها میشه.
چقدر زمان داره این؟ یعنی کلاس‌های تئوری چقدره و عملیات؟
حدوداً یک سال زمان میبره. به دلیلی که آموزشگاه ها بعد از گذروندن دوره های تئوری و عملی نهایت میرسه به این که آزمون میگیرن و بعد از آزمون افراد رو معرفی میکنن به وزارت گردشگری و میراث فرهنگی که کارت تور لیدری بهشون تعلق میگیره.
بعد از اینکه این کارت رو گرفتن باید برن و در شرکت ها مشغول به کار بشن.
بله، میتونن در شرکت ها مشغول به کار بشن. و مطلب دیگه این که کارت تور لیدری مثلا سفرهای داخلی داریم و سفرهای بین المللی داریم. عزیزانی که میخوان فقط صرف سفرهای داخلی فعالیت داشته باشن نیازی به آموزش زبان نیست. عزیزانی که میخوان در حوزه بین المللی فعالیت داشته باشن و کارتشون رو بگیرن حتما یه آزمون زبان دارن، یه دوره زبان رو باید بگذرونن و بعد از اون میتونن کارت تور لیدری در حوزه بین المللی رو بگیرن.
صرفا زبان انگلیسیه؟
بله، زبان انگلیسیه.
بسیار خوب. و عملیات چجوریه؟ خب میدونیم که طبیعت کردی اصولا کار زیاد آسانی هم نیست، یعنی ممکنه که ما یه چالش‌هایی در طبیعت داشته باشیم.
بله قطعا. خب به هر حال اون بخشی که به هر حال مسئولیت یک عده رو شما به عهده می‌گیرین و سفر می‌خواید ببرین، از نظر من که تجربه رو دارم خیلی سخته. به هر حال بار مسئولیتی رو دوش شماست و هماهنگی‌های به قول معروف اقامت، رفت آمد، حالا بحث پذیرایی، بحث بیمه، بحث گردشی که تو اون منطقه می‌خواد انجام بشه. خب به هر حال این خیلی بار زیادی داره، یعنی شاید افراد از بیرون نگاه میکنن و میگن که به به چقدر عالیه، چقدر خوبه، اما واقعا پذیرفتن این مسئولیت برای برگزاری یک سفر به نظر من خیلی کار سختیه.
از بیرون در حقیقت اینجوری به نظر میاد که هم فال هم تماشا.
بله بله، دقیقا همینطوره. اما واقعا تو دل کار که میای و اون به قول معروف میزان سختی کاری که داره، به نظر من لازمش اینه که شما خیلی تبحر داشته باشی، خیلی آموزش دیده باشی و خیلی خوب مسلط باشی به اینکه در موقعیت خدای نکرده اتفاقی اگر سمت شما بیاد بتونی خیلی درست تصمیم گیری کنی و رو اصولی که یاد گرفتی آموزش دیدی و به جا بتونی سفر رو بگذرونی.
مثلا اگر خدای نکرده یک اتفاقی افتاد که برای یکی که ناخوش احوال شد یا اتفاقی براش افتاد، توی اون دوره ها و کلاس ها آموزش های کمک های اولیه اورژانس اینا
داریم؟ بله بله، آموزش های کمک های اولیه هستش و همچنین اصلا یه بسته کامله دیگه. یعنی
مثلا چند تا صرف ازش میتونی بهمون بگی؟
ببینید خب کمک های اولیه هستش، بعد بحث بقا در طبیعت هست و اینکه شناخت مناطق گردشگری هستش.
مدیریت هزینه احتمالاً.
بله اونم هستش، یعنی میگم یه بسته کاملیه که شامل همه موارد میشه.
یه ویژگی که باید یه راهنمای گردشگری داشته باشه به نظرم میاد اینه که بتونه با همه آدم ها مسامحه داشته باشه.
من چون خودم روابط عمومی خوندم و علوم ارتباطات، فکر میکنم اولین ویژگی که باید داشته باشه، یعنی تور لیدر باید بتونه با همه سلیقه ها و رفتارها بتونه سازگار باشه. و انقدر قدرت این رو داشته باشه که همه طرز فکرها رو بتونه جمع کنه تو اون برنامه و بتونه با همه ارتباط بگیره. این خیلی مهمه. ممکنه افرادی باشن که صرف فقط بحث گردشگری و لیدری رو رفته باشن، آموزش دیده باشن، اما حوزه ارتباطات با افراد به نظر من خودش کار خیلی بزرگیه.
به نظر من عمده داستان اینه، چون بالاخره من دیدم هر راهنمایی یک دوره یه جمعی دور خودش داره، اگر با اون راهنما به اون جمع خوش نگذره دفعه بعد دیگه باش سفر نمیاد.
حتما همینطوره. یعنی به نظر من یک راهنمای سفر باید روانشناس باشه، باید به نظر من علم ارتباطات رو بدونه و اینکه حتی به نظر من باید یک هنرپیشه هم باشه.
چرا این از چه بابت؟
ببینید، به هر حال وقتی یک سری افرادی دارن با شما همراه میشن در یک مدت زمانی، شما باید هنر و مهارت این رو داشته باشین که حتی این افراد رو شاد کنید، بخندونید، سرگرم کنید. این به هر حال یک مهارتیه که یک راهنمای سفر و گردشگری به نظر من باید این رو آموزش ببینه و به این واقف باشه که فقط این که من دارم هماهنگی میکنم یک مکانی رو، یک به قول معروف پذیرایی و یا مثلا هر چیز دیگه، فقط صرف این نیست. شما آدم‌ها رو هم می‌خواید توی این مدت زمان یک حال خوبی براشون ایجاد کنید و باید این رو قطعاً آموزش دیده باشی، بلد باشی، و اینکه حالا مثلا تو بگی خب نه من فقط اینجا آوردم تو این موقعیت افراد رو قرار دادم دارن لذت می‌برن فلان، نیست. به هر حال شما باید برنامه داشته باشی. من فکر می‌کنم که تورهایی که خب این هست واقعاً، تورهایی که برنامه ریزی خوب دارن، یعنی وقت افرادی که توی اون برنامه‌ان به بتالت نمیگذره، برای لحظه به لحظه، برای دقیقه به دقیقه، برای ساعت‌ها برنامه ریزی دارن. یعنی افرادی که تو اون برنامه شرکت میکنن، تو اون سفر شرکت میکنن، زمانی ندارن که به قول معروف پرت بگذره و به بتالت بگذره.
بسیار خب، حالا به اینها رسیدیم. یک سال آموزش خلوش 15 میلیون تومان هزینه است برای آغاز. خب مسلماً یه تجربه چند سفر در کنار یک راهنمایی با تجربه هم لازم داریم، درسته؟
بله. من یکی از دوستانم که راهنمای گردشگری هست همیشه من توصیه میکرد که یک تور لیدر خوب وقتی موفقیت میرسه که در کنار یک کسی که خبره باشه و بلد این کار باشه، کنار دست شاگردی کرده باشه.
این همون سنت بقیه مشاغل،
دقیقاً مثل بقیه مشاغل. قطعاً اون آدمی که شاگردی کرده کنار یک تور لیدر موفق و خوب و به قول معروف خبره، خیلی موفق تر میتونه باشه. بعد از این که اون وقت حالا به هر حال آموزش ها رو دیده و دوره ها رو دیده، برای خودش این باور رو داشته باشه که من یک مدتی و چند سباهی کنار شخصی باشم و از اون یاد بگیرم بیشتر.
خیلی هم خوب. بعد در نهایت برسیم به درآمدش.
بله.
درآمدش چجوری علی آقا؟
ببینید، در چند سال اخیر خدا رو شکر خیلی خوشحالم از این موضوع که بحث گردشگری، مخصوصا گردشگری داخلی، خیلی رونق خوبی داره میگیره و من این چیزی رو که دارم الان میبینم آینده خیلی خوبی هستش برای گردشگری داخلی.
تقاضا وجود داره؟
بله، تقاضا داخلی خیلی داره. حالا ممکنه با شرایطی که داریم یه مقداری گردشگر خارجی خیلی امکان حضور نداشته باشه، اما گردشگر داخلی خدا رو شکر این چند سال اخیر خیلی خوب استقبال کرده و اینکه تورهای خیلی خوبی دارم میبینم که برگزار میشه، آینده خوبی داره. و بحث درآمدی هم که سوال کردین، فکر میکنم که با این شرایطی که من دارم میبینم، قصه گردشگری و تور لیدری جزو بیزینس های خیلی خوب قرار باشه.
اگر کسی راهنمایی تمام وقت باشه چقدر میتونه درآمد ماهیانه داشته باشه؟ درصد حرفه‌ای، از آماتور تا حرفه‌ای؟
اینو واقعا نمیتونم بگم.
قول و هوش دیگه،
خیلی متفاوته.
اما متفاوته مثلا از 2-3 میلیون تا چقدر؟
ببینید، ما الان شرایطی که برای تورها داریم، قیمت‌های متفاوتی داریم. هنوز سازمانی متولی این امر نشده که نرخ مشخص بکنه، که بگه آقا مثلا تور مثلا چند روزه به گیلان مثلا نرخش اینقدره. ما هنوز سازمانی نداریم که این رو مشخص کرده باشه، پس برای همین الان دوچاری هستیم که تورها قیمت‌های متفاوتی رو دارن میدن. البته بستگی به اون آیتم ها یا اون مواردی رو که توی برنامه ها اجرا میکنن داره، نسبت به اون خدماتی که میدن قیمت میدن. میگم واقعا نمیشه مثلا بگم که تو ماه مثلا چقدر درآمد داره، بستگی به پتانسیل و توان یک مجموعه گردشگری یا یک شخصی یک تور لیدری داره که تو ماه چند تا برنامه میتونه برگزار کنه و با چه تعدادی؟
میشه به عنوان یک شغل خیلی پردرآمد روش حساب کرد از با این صورت که شما دارید میفرمایید؟
ببینید، اگر واقعا خدمات خوب باشه و ایدئال باشه و سابقه خوب و درخشانی رو افرادی که اون سفر اومده باشن داشته باشن، بله میتونه درآمد خوبی داشته باشه. میگم همش بستگی به این داره که شما با چه کیفیتی اون برنامه سفر رو برگزار میکنید.
خب مصاحبه بنده رو با علی آقا شنیدی و میخوام از علی آقا که اگر نکته مونده دوست دارید شنوندگان ما از زبان شما بشنون بفرمایید.
عزیزانی که میخوان وارد این حرفه بشن حتما آموزش ببینن، حتما از لحاظ تخصصی مسلط باشن ببینن، چون که ما در این چند سال شاهد اتفاقات ناگوار بودیم متاسفانه و این خیلی بار حقوقی نگران کننده میتونه داشته باشه. توصیه میکنم حتما آموزش ببینن، حتما دورهای مؤسسات آموزشی طبیعتگردی رو شرکت کنن و از همه مهمتر به نظر من این که فضای خوبی رو ایجاد کنن برای افراد و روی اصول. ببینید، ما داریم میریم وارد طبیعت میشیم، ما سفر داریم میریم، باید خیلی از مسائل رعایت کنیم، احترام به بومی های منطقه، حفظ پاکیزگی و سلامت اون محیط. لطفاً با تورهای همراه بشن که این مسائل براشون دغدغه است. امیدوارم که یک اتفاقی بیفته و یک سازمان متولی این امور بشه که از یک فیلتری، از یک چارچوبی واقعا برخوردار باشن تورهای گردشگری که تمام مسائل رعایت کنن. ولی ما قرار نیستش که وارد یک منطقه بشیم و آسیب بزنیم به طبیعت اون منطقه، به بومی های اون منطقه که ساکن هستن، به فرهنگشون، به نوع زندگیشون و همچنین به طبیعت. خواهش میکنم عزیزانی که میخوان دنبال حرفه بیان، درون خودشون ببینن که این ویژگی ها را آیا دارن یا نه. یعنی دغدغه طبیعت، دغدغه اون منطقه، بومی های اون منطقه رو دارن، آسیب به فرهنگ اون منطقه نزنن. امیدوارم که دوستانی که دنبال این رشته میان، صرف این که ما یه عده‌ای رو داریم میبریم برای خوشگذرونی و برای حال خوب و این که حالا بحث اقتصادیشه و درآمدزایی حرفاست، امیدوارم که اینجوری نباشه، این نگاه نباشه، نگاه واقعا روی اصول درست و استاندارد باشه.
از شما متشکرم، از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که در این مجال با من همراه بودید. اگر شما هم دوست دارید که من سعید زار محمدی به کسب و کار شما سر بزنم، اگر فکر کنید کم هزینه و زود بازده هستید، به 303637 شماره پیامک رادیو اقتصاد پیام بدید و یا اینکه با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید، من حتما خدمت شما خواهم رسید. وقت بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.